سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بعدی دوحه به گونه تلویحی ابراز تمایل کرده. ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت امروز در یک سلسله از پیام‌ها در شبکه اکس یا تویتر سابق از قول زاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه طالبان گفته که در مقایسه با نشست‌های اول و دوم در دوحه در مورد افغانستان تغییر مثبت در محور بحث‌های نشست دیده ایجاد شده. از قول جلالی همچنان گفته شده که قرار است نمایندگان حکومت طالبان در مذاکرات اصلی نشست سوم در دوحه شرکت کنند، اما به گفته ضیاء احمد منتظر هستند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. حکومت طالبان در نشست دوم دوحه به خاطر مخالفت در مورد تعیین نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نکردند، اما سازمان ملل متحد میگوید که کار روی تعیین نماینده جریان دارد. قرار است سومین نشست دوحه از 30 جون تا اول جولای در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که تعداد ماین روبان در این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافته. خبرگزاری فرانس پرس امروز از قول نایک پاوند رئیس بخش ماین پاکی دفتر یوناما خبر داد که در حال حاضر 3000 ماین روب در افغانستان فعالیت میکنند، اما به گفته پاوند 13 سال پیش تعداد ماین روبان در افغانستان به 15500 تن میرسید. یوناما میگوید که خطرات ناشی از ماین های منفجر ناشده نوز هم در افغانستان وجود دارد و همه روزت یک تن جانش را از دست می دهد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از جنوری 2023 تا اپریل 2024 حدود 900 افغان در اثر انفجار ماین ها کشته یا زخمی شدند که 82% آنها کودکان هستند. در اثر فرو ریختن دیوار یک خانه در لغمان 3 عضو یک خانواده به شمول یک زن و یک کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این حادثه در منطقه چوکی یونس در مربوطات مرکز ولایت لغمان رخ داده. زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده. هرچند تا هنوز علت این رویداد معلوم نیست، اما بارندگی های اخیر در مناطق مختلف افغانستان تهداب های دیوارها را سست و آسیب پذیر ساخته. بعد از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته حمله مرگبار اخیر اسرائیل بر شهر رفح را که اعتراضات جهانی را به دنبال داشت مورد بحث قرار داشت، نیروهای اسرائیلی امروز حملات جدیدی را در این شهر در جنوب نوار غزه انجام دادند. با وصف نگرانی‌های فزاینده در مورد تلفات افراد ملکی در اثر حملات اسرائیل، هیچ نشانه از تغییر در عملیات اردوی این کشور دیده نمی‌شود و تلاش‌ها برای آتش‌بس در نوار غزه بی‌نتیجه باقی مانده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حمله تمام عیار در رفح به اسرائیل هشدار داده و حکومت آمریکا دیروز گفت که تا اکنون اسرائیل از حدود عملیات خود فراتر نرفته. قرار است وزرای دفاع ایالات متحده آمریکا و چین در پایان هفته جاری در یک دیدار کم سابقه در سنگاپور با هم ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، لوید آستن و دونگ جون در حاشیه نشست شانگریلا ملاقات خواهند کرد. در این نشست امنیتی موضوعات مهم مربوط به تنش‌ها بین آمریکا و چین در مورد تایوان نیز گنجانیده شده. این دیدار یک هفته پس از تمرینات نظامی چین در اطراف جزیره تایوان انجام خواهد شد. ایالات متحده آمریکا از تایوان دموکراتیک و مستقل حمایت می‌کند، اما چین می‌خواهد کنترل این جزیره را در دست داشته باشد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید اگر روسیه نام طالبان را از لیست گروه های تروریستی حذف کند، پیام وحشتناک خواهد داشت، زیرا طالبان به تعهداتشان عمل نکرده. I think it sends a horrible message. The Taliban have not met any of the commitments they said they were going to meet when they took over. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میماند.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین گروه در افغانستان هستند.
یک فامیل که مرد نداشته باشه طبعا به کل همه که دنیا معلوم است که دچار مشکلات های زندگی می باشه و من همیشه مریض هستم. بسیار با مشکل زندگی خود را پیش می بریم.
گزارش هم داریم در مورد این که تظاهرات در گرجستان در اعتراض به قانون موسوم به عوامل خارجی ادامه دارد. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
اینه ما بوتی فقیری تا بگی اینه یک روز چی که یک هفته تا بسا صدقه چو
یارا شکولالا میگم زنده خوب باشی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جان کربی مشاور روابط عامه اداره امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آنها اقدام کند پیام وحشتناک برای کشورهای دیگر خواهد داشت. جان کربی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که طالبان تا اکنون به هیچ یک از وعده‌هایی که گفته بودند پس از به دست گرفتن قدرت عمل نکردند. طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
پس از آن که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و زمیر کابلوف نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در مورد حذف احتمالی طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه و بحث به رسمیت شناختن حکومت آنان سخن گفتند، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه این اقدام را انجام دهد پیام وحشتناک به دیگر کشورها خواهد داشت. جان کربی روز سه‌شنبه 28 می در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت
من فکر میکنم این یک پیام وحشتناک میفرستد. طالبان به هیچ یک از تعهداتشان که برای پس از گرفتن مسئولیت کرده بودند عمل نکردند. آنگونه که آنان با زنان و دختران برخورد میکنند، اقتصاد را مدیریت میکنند و از مردم خود مواظبت میکنند. ما در موقعیت نیستیم و نخواهیم بود که طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم. درباره روسیه ما فکر میکنیم که این یک پیام بد به دیگران میدهد. من در این نقطه نمیخواهم وارد یک موضوع فرضی شوم، اما این یک اقدام نامعقول است.
جان کربی رفتار حکومت طالبان در مقابل زنان و دختران افغان، سازماندهی امور اقتصادی افغانستان و نگرش حکومت آنها نسبت به مردم افغانستان را خلاف تعهدات طالبان دانست. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه 26 می تمایل خود را برای حذف طالبان از فهرست سیاه اعلام کرد. لاوروف طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت که این امکان برای مسکو وجود دارد که طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آنها را تحریم کرده‌اند حذف کند. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه 27 می گزارش داد که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود صحبت درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. قابل یادآوری است که روز سه‌شنبه 28 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز درباره به رسمیت شناختن طالبان و حیث یک مرجع قانونی در افغانستان و حذف آن از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه گفته است که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر بگیرد و با این کشور روابط برقرار کند. این اظهارات مقام‌های روسی واکنش جبهه آزادی افغانستان را که از مخالفان حکومت طالبان است نیز برانگیخته است که عرضگاه مدعی حملات به طالبان است. این جبهه روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که به رسمیت شناختن احتمالی طالبان و هر گونه امتیازدهی با آنها عواقب خطرناک از نظر امنیت در منطقه و جهان خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی درباره اظهارات مقام‌های روسی چیزی نگفته و به سوال‌های رادیو آزادی در این باره هم پاسخ نداده است. اما زاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که این بالاترین بیانیه روسیه در پیوند با توسعه روابط سیاسی با حکومت طالبان و نشان دهنده اطمینان عزم سیاسی این کشور در توسعه روابط است. قابل ذکر است که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه با آنها تحویل داده شده است.
شنیدید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان تاکید کرد. این اظهارات پوتین واکنش شدید قصر سفید را در قبال داشت. جان کربی مشاور روابط عامه امنیت ملی قصر سفید گفت که اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آنها اقدام کند، یک پیام وحشتناک برای سایر کشورها خواهد داشت. در این مورد لحظات قبل با غوث جان باز، آگاه روابط بین الملل و دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در مسکو تلفنی صحبت داشتم. در آغاز از آقای جان باز پرسیدم که منظور جان کربی از این پیام وحشتناک چیست؟
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میمانه. ایالات متحده امریکا با در نظر داشته این حقیقت که گروه طالبا در ایالات متحده امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده بود و شناخته شده، 12 سال با اینمی گروه داخل تعامل و مذاکرات بود، با می گروه معاهده دوحه را به امضا رساند. حالا که معادله تغییر کرده و یکی از کشورها میخواه نام گروه را از فهرست تروریست ها برداره، یا متعجب میشن و ایره حتی وحشتناک مینامند. قبلا وقتی که وا داخل تماس بودن ای وحشتناک نبود، پس در روابط بین ملی امو یک اصل وجود داره، منافع، و ایالات متحده امریکا همیشه متوجه منافع خود است تا این که به کشورهای دیگه چندان توجه داشته باشد.
آقای جانباز اظهارات اخیر رئیس جمهور پوتین در مورد ای که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با افغانستان روابط برقرار کند چه پیام سیاسی را بر سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین میرساند؟
وقت ولادیمیر پوتین میگه که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر داشته باشد، هدفش افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. و از طرف دیگه این چه پیامی را میتونه، پیام سیاسی را میتونه به سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین برسانه؟ در رابطه باید گفته شود که اقدامات مسکو کاملا در هماهنگی با تهران و پکن و سایر کشورهای منطقه قرار دارد. در رابطه خود پوتین هم اظهارات داشت در تاشکند حین کنفرانس مطبوعاتی خود. بنابراین این پیام هماهنگ شده سیاسی این کشورها با رقیب اصلیشان که ایالات متحده امریکا هست می باشد.
آقای جانباز، تا حال چی چیز و یا چیزهای مانعی از برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده؟
آنچه که مانع برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده، روسیه نمی خواهد که کل بار سیاسی گروه حاکم در افغانستان به دوش خود بگیره. اگر به این کار احتمالاً روسیه هم متوسل شود، اما قسمی که خود ولادیمیر پوتین با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار داشتند، این اقدام در هماهنگی با سایر کشورهای منطقه انجام خواهد دادن. و این درست و دقیق گفتنش که چی وقت این کار صورت خواهد گرفت در می لحظه مشکل است، لیکن این که حالات و وضعیت و شرایط میره و میطرف این آدم میتونه بگویه، لیکن این یک اقدام بعدی و باز هم یک اقدام هماهنگ یافته و مشترک همه کشورها خواهد بود.
آقای جانباز، آیا همچو اظهارات رهبر یک کشور بزرگ منطقه بالای عملکرد طالبان تأثیر خواهد داشت؟ چون درست بعد از این سخنان پوتین بود که حکومت طالبان به اشتراک در نشست دوحه تمایل نشان دادند.
در این هیچ شک نیست که اظهارات کشور مقتدر مانند فدراسیون روسیه و رئیس دولت این کشور گروه طالبان را به ترتیب تشویق میکنه و به ترتیب و احساس حمایت میکنند. در این حال انتظارات گروه طالبا بیشتر از این است که از فهرست سیاه برداشته شوند و غالبا به این نظر هستند که از لیست سیاه خود برداشته میشند، لیکن وا خواستار به رسمیت شناختنشان هستند که این یک پروسه طولانی تر میتونه باشه و کشورها غالبا فعلا آماده همچون یک اقدام نباشن به شمول فدراسیون روسیه و همکارایش. در این حال طبیعتا که احساس خوشنودی کردن طالبان و میفهمند که حمایت کرد دارن، بنابراین با دوحه غالبا به احتمال قوی سفر خواهد کردن.
مصاحبه با غوث جانباز، آگاه مسائل بین الملل را از رادیو آزادی شنید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هستند. به گفته این سازمان، زنان سرپرست خانواده ها نسبت به مردان سرپرست خانواده ها با ناامنی غذایی بیشتر نیز مواجهند. در این حال شماری از زنان سرپرست خانواده ها می گویند که از لحاظ اقتصادی حتی برای پیشبرد امور روزمره زندگی خود نیز با بنبست مواجه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا به روز سه‌شنبه 28 ماه می با نشر گزارش تازه زنان سرپرست خانواده را در سال 2024 آسیب پذیرترین گروه در افغانستان خوانده است. بر اساس این گزارش، این زنان که در معرض ناامنی غذایی بیشتری نسبت به مردان سرپرست خانواده قرار دارند، بیشتر بر میکانیزم معیشت اضطراری متکی‌اند که سبب ازدواج زود هنگام دختران و کار کودکان آنان می‌شود. اوچا همچنان گفته است زنان در کل 24% جمعیت نیازمند را در افغانستان تشکیل می‌دهند. گفته این سازمان با وضع ممنوعیت و محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان، تمام حقوق بشری زنان و دختران زیر پا می شود و آن را به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان تبدیل می کند. اوچا تاکید کرده است که زنان و دختران افغان مستحق داشتن حق تحصیل و کار بدون ترس و تبعیض هستند. در همین حال برخی زنان سرپرست خانواده در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. نفیسه سرپرست یک خانواده در کابل درباره وضعیت زندگیش می گوید:
فامیلی که مرد نداشته باشه خطبا به کل همه که دنیا معلوم است که چهار مشکلات های زندگی می باشم و من همیشه مریض هستم، بدون دوا زندگی کردن نمی تانم، دوا می خورم، بسیار با مشکل زندگی خود پیش می بریم.
فاطمه باشنده شهر مزار شریف هم می گوید 21 سال در ریاست کودکستان ها کار کرده، اما یک سال می شود بدون دلیل از کار منفک شده است. او که سرپرست خانواده 5 نفری خود است به رادیو آزادی گفت:
یک سال می شه که ما بیکار در خانه هستیم، نانوار فامیل هم خودم بودم کنم که ما شروع کار خود پیر می کنیم، 5 نفر از دای فامیل هستیم دیگه، هیچ کسان توجه نداره بر ما.
عزیز احمد مولوی زاده مدیر امور فرهنگی بنیاد خیریه حبیبیار که به گفته او اولویتشان زنان سرپرست خانواده و کودکان بی سرپرست است، نیز به رادیو آزادی گفت وضعیت بد اقتصادی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست خانواده سبب افزایش کار شاقه در بین کودکان این خانواده ها شده است. او همچنان افزود:
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد این بودیم که خانواده هایی که سرپرست مرد نداشتند، خانواده ها نیازمندی های اونها خیلی بیشتر بوده نسبت به خانواده هایی که سرپرست مرد داشتن، چون خانم ها دسترسی کمتری دارن و زمینه کار بر اونها اینقدر میسر نیست نسبت به مردها.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که حکومت طالبان در کنار ده ها ممنوعیت و محدودیت دیگر، کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و همه ادارات غیر دولتی و آرایشگاه ها را ممنوع کرده است. زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها نیز محروم شدند. اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما پیش از این هم بارها زنان سرپرست خانواده در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که با ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان به شدت ضعیف شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تظاهرات در گرجستان در اعتراض به قانون موسوم به عوامل خارجی ادامه دارد. اگرچه رئیس جمهور گرجستان پیشنویس این قانون را ویتو کرده بود، اما پارلمان این ویتو را نادیده گرفت و دیروز این قانون را تصویب کرد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از فرشته نگاه می شنوید.
معترضان در گرجستان علیه قانون به اصطلاح عوامل خارجی دست به اعتراضات زده و آن را طرح روسی می خوانند. معترضان می گویند که در مقابل این قانون موقف خود را حفظ خواهند کرد، زیرا به گفته آنها این قانون برخلاف اصول دموکراسی است و مانع پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا خواهد شد. الکساندر میشولیزا، یک تن از این معترضان، بر رادیو آزادی گفت:
بسیار ناامید هستم، زیرا این رویای روسیه است نه از گرجستان. این رویای اروپای ما را تخریب می کند. این اقدام راه را برای تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا باز می کند. ما در برابر این قانون مبارزه خواهیم کرد و این مبارزه برای ما بسیار مهم است.
پس از اعتراضات مردمی در مورد پیشنویس قانون به اصطلاح عوامل خارجی، سالوما زورا بیشویلی رئیس جمهور گرجستان این قانون را ویتو کرد، اما پارلمان گرجستان روز گذشته این ویتو را لغو کرد و این قانون را تصویب کرد. بر اساس قانون اساسی این طرح یک بار دیگر به میز رئیس جمهور گرجستان برخواهد گشت، اما مرکز خبر رادیو آزادی میگوید که این طرح به توشیح شدن نزدیک شده است. قانون مشابه در مورد عوامل خارجی قبلا از سوی روسیه هم تصویب شده که بر اساس آن نهادهای خارجی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی تحت فشار قرار گرفته و از فعالیت در آن کشور باز ماندند. استیفن کاپس رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی میگوید که بخش گرجستان این رادیو از ماموریت در ارائه اخبار مستقل برای آن کشور عقب نشینی نخواهد کرد. او روز گذشته پس از تصویب این قانون از سوی پارلمان گرجستان در بیانیه‌ای گفت که به همین دلیل است که 10,000 گرجستانی که برای تظاهرات علیه طرح این قانون به جاده ها برآمدند، این قانون جدید و خطرناک را قانون روسیه می‌خوانند. به گفته کابس، این قانون برای خاموش ساختن آزادی بیان تضعیف ارزش‌های دموکراتیک است که نشان دهنده عقب نشینی به سمت استبداد می باشد. ایالات متحده آمریکا و اروپا بعض حاکم در پارلمان گرجستان یا جورجین دریم هشدار دادند که این اقدام و سرکوب معترضان عواقب ناگوار را در پی خواهد داشت. چارلز میشل رئیس شورای اروپا میگوید که این اقدام می تواند ادغام گرجستان با اتحادیه اروپا را به عقب برگرداند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تعدادی از دختران محروم از آموزش در افغانستان از نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از این کشور می خواهند که برای رفع محدودیت های آموزشی بر آنها تلاش بیشتر کنند. آنها این خواست را پس از آن مطرح کردند که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک متیح الله ویسا فعال حقوق آموزش را مورد تقدیر قرار داد. نجیبه اکبری عمر بنیانگذار این نهاد میگوید که آنها به تلاش‌های خود در راستای فراهم ساختن زمینه‌های آموزش در افغانستان ادامه می‌دهند. همکارم سحر لیوال در این مورد گزارشی دارد.
شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان باور دارند که تلاش‌های نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از کشور می‌تواند در رفع محدودیت‌های آموزشی دختران در داخل کشور مؤثر تمام شود. هما رجبی و فریده، دو دانش آموز محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفتند خواهان اقدامات جدی و عملی این نهادها اند.
خواست ما از جامعه بین الملل، از نهادهای آموزشی بین المللی هست که کوشش دهی داشته باشه که راهی کم کردن این محدودیت ها را پیدا کنن و هرچی بیشتر و هرچی زودتر تلاش کنن یک اقدام جدی و عملی کنن.
دخترانی که در داخل افغانستان زندگی می کنند نمی توانند برای خود کاری کنند، زیرا هیچ کس صدای آنان را در اینجا نمی شنود. اما اگر نهادهای بین المللی به تلاش هایشان در راستای آموزش دختران ادامه دهند، امکان دارد 70-75% مؤثر تمام شود.
این خواست پس از آن مطرح می شود که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک با ستایش از کارکردهای متیح الله ویسا فعال حق آموزش به او تقدیرنامه اکشن اوارد و جایزه نقدی این نهاد را اهدا کرده است. نجیبه اکبری عمر بنیانگذار این نهاد که از 5 سال به این سو در بخش آموزش افغانستان در دنمارک فعالیت می کند می گوید که از کوشش ها در راستای حق آموزش در افغانستان حمایت می کند و سعی آنان بر این است که برای همه کسانی که در افغانستان از آموزش محرومند زمینه آموزش را فراهم کنند. او به رادیو آزادی گفت
بسیار زیاد مشکلات ما از بازم ما کوشش خود می کنیم و هیچ وقت شکست قبول نمی کنیم. هدف ما است که وطن ما باید از بسوادی، از غریبی، از مشکلات برایه. از این خاطر ما هر رقم شرایط که باشه افغانستان بازم ما کوشش میکنیم که کارهای خود را پیش ببریم.
متیولا ویسا یکی از فعالان حق آموزش در افغانستان است که سال گذشته میلادی به اتهام فعالیت‌های مشکوک از سوی حکومت طالبان در افغانستان بازداشت شد و پس از 7 ماه در ماه اکتبر سال 2023 از زندان طالبان آزاد شد. حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر فعالان برخی از فعالان حق آموزش را نیز بازداشت کرده است. در حال حاضر احمد فهیم عظیمی یکی از فعالان حق آموزش در زندان طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان پس از حاکمیت مجدد در سال 2021 میلادی بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و پس از آن در اواخر سال 2022 رفتن دختران و زنان به پوهنتون را نیز ممنوع اعلان کرد. پیش از این نیز دختران و زنان افغان و شماری از نهادهای ملی و بین المللی در داخل و خارج از افغانستان خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند. اما حکومت طالبان ظاهراً به این خواسته ها توجه نکرده و در کنار آن که این محدودیت ها را رفع نکرده، همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، آنچه که ظاهراً قابل قبول دختران و زنان افغان و جامعه جهانی نبوده است.
ما یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که یک شبکه کار نمید تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
اولین ریل حامل مواد ترانزیتی از افغانستان پس از 40 روز سفر به شهروان در ترکیه رسید. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات دلیل تأخیر این ریل را که حامل سنگ تلک افغانستان بود، طی مراحل اسناد گمرکی، بارگیری و تخلیه در مسیر راه خواندند. انجمن فابریکات سنگ تلک در ننگرهار نیز میگوید در بخش صادرات این مواد معدنی افغانستان به کشورهای خارج همواره مشکلات وجود داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمانگیر شدن رسیدن قطار ریل ترانزیتی حامل 1100 تن سنگ تلک افغانستان به ترکیه که 40 روز در بر گرفت، پرسش هایی را ایجاد کرده است که چرا انتقال این محموله به این اندازه زمانگیر شده است. محمد یوسف امین، عامل اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایراد، روز چهارشنبه درباره علت این تاخیر به رادیو آزادی گفت:
تنها مشکلی که اینجا ایجاد شده بود در طی مراحل اسناد گمرکی از اینا بودن که تا اندازه یک وقت زمانگیر است. و موضوع دیگر، ریل یکم با تاخیر میرساند. 11 تن جنس کازی انتقال بتن تا به خاطر بارگیری از او تخلیه و
او گفت که با وجود این همه مشکلات، راه آهن در بخش صادرات و واردات اموال نقش مهم داشته و با استفاده از این راه اموال با مقدار بیشتر و با هزینه کمتر به گونه مطمئن منتقل خواهد شد. در این حال انجمن فابریکاداران سنگ های تالک در ننگرهار میگوید روند صادرات سنگ های تالک به کشورهای بیرونی وقت و ناوقت با مشکل مواجه بوده است. محفوظ الحق کاکر، سخنگوی این انجمن، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان شوکان سی دنره بیلا بیلو هیوادونو تصادریگی.
سنگ تالک افغانستان به کشورهای مختلف صادر می شود. در بخش ترانزیت وقت ناوقت مشکلات برای تاجران پیش می آید، تا جایی که ضرر هم میکنن. خواست ما این است که برای تاجران این بخش سهولت فراهم شده و مشکلاتشان حل گردد.
او اما از این مشکلات به گونه مشخص نام نبرد. با اساس معلومات انجمن فابریکاداران سنگ تالک ننگرهار، سنگ تالک افغانستان از لحاظ کیفیت و کمیت در سطح جهان از شهرت خوبی برخوردار بوده و سالانه با مقدار 300 تا 500 هزار تن سنگ تالک به کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی صادر می شود. این مشکلات در حال بیان می شود که خبرگزاری دولتی ایران ایسینا روز سه شنبه 28 می گزارش داد که نخستین قطار هاوی سنگ‌های معدنی افغانستان از مسیر رایزنگ ایران عبور کرده است. این قطار روز سه شنبه به شهر سرحدی وان ترکیه رسید. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که نخستین ماموله ترانزیتی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بعدی در شهر دوحه پایتخت قطر به گونه تلویحی ابراز تمایل کرده. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تعداد ماین روبان در این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافتند. در اثر فرو ریختن دیوار یک خانه در ولایت لغمان، سه عضو یک خانواده به شمول یک زن و یک کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بعد از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته حمله مرگبار اخیر اسرائیل در شهر رفح را که اعتراضات جهانی را به دنبال داشت مورد بحث قرار داد، نیروهای اسرائیلی امروز نیز حملات جدیدی را در این شهر در جنوب غزه انجام دادند. قرار است وزرای دفاع ایالات متحده آمریکا و چین در پایان هفته جاری در یک دیدار کم سابقه در سنگاپور با هم ملاقات کنند. سازمان عفو بین الملل می گوید که تعداد اعدام های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته افزایش چشمگیر داشته و حکومت جرمنی می گوید که تعداد افرادی که در سال گذشته در نتیجه استفاده از مواد مخدر در این کشور جانهایشان را از دست دادند به طور چشمگیر افزایش یافته است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، شنیدن برنامه های رادیو آزادی را 24 ساعت فراموش نکنید. با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
کاروان زهر.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته از تخریب ده ها کارخانه کوچک و متوسط تولید مواد مخدر در افغانستان برایتان میگوییم.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است. این قاچاق است. در این راستا ما تلاش های نهایی خود میکنیم که هم سطح مبارزه ما بلند شود و جلوی قاچاق مکمل گرفته شود.
در یک گزارش خواهید شنید که استفاده از چرس مادران حامله را با چه مشکلات روبرو میسازد.
وقتی که طفل در بطن مادر میباشه، همین طفل از مادر تغذیه میشه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال میکنه.
انسان تحت چه شرایط کنترل بر بدنش را از دست میدهد؟ این و سایر پرسش ها را با یک دکتر متخصص در میان گذاشتیم.
کسایی که مواد نشه‌ای را استفاده میکنه سبب لرزش پاها و دست و سر و قلب میشود.
اکبر مسافران را به یک رستوران میبرد و در این هنگام پلیس بر آنها یورش میبرد. این که چرا است قصه را در یک دراما خواهید شنید.
قمندان صاحب، من این کار را نمیکنم. شما درست نفهمیدین قربان.
توی سب یک ما تلاشید کنم. حالا ایسو
این قمندان صاحب، این تلاشی کنین صاحب.
خائن هیچیز.
این هم مطلب نخست برنامه و در این مطلب به عملیات طالبان بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر می پردازیم. حکومت طالبان ادعا می کند که بیش از 100 کارخانه تولید مواد مخدر را در یک هفته گذشته در افغانستان از بین بردند. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان در این کارخانه ها بر علاوه تولید مواد مخدر مواد کیمیاوی نیز به منظور تولید مواد مخدر کیمیاوی پروسس می شد. کارشناسان مبارزه با مواد مخدر ادامه تولید مواد مخدر را خطرناک می دانند و هشدار می دهند که اگر تمرکز بر مبارزه با آن بیشتر نشود میزان تولید این مواد از این هم بیشتر خواهد شد. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنین.
در ماه‌های اخیر در میان مواد مخدر ضبط شده در افغانستان میزان بیشتر آن مواد مخدر کیمیاوی است که در داخل این کشور تولید شده و برای فروش به شهرهای مختلف قاچاق می شود. به تازگی وزارت داخلی حکومت طالبان از تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر خبر داده و دیده می شود که اکثریت این کارخانه ها نیز مربوط مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه است. بر بنیاد معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، نظامیان طالبان در یک هفته گذشته کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. از این جمع 7 کارخانه در ولایت نیمروز، 36 کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت فرا، 3 کارخانه در ولایت هرات و 97 کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت غور تخریب شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که امکانات آنان در بخش مبارزه با مواد مخدر کمتر است و این امکانات کمتر آنان نیز در جلوگیری از کشت کوکنار به مصرف میرسد.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است. یکی قاچاق است. در این راستا ما تلاش های نهایی خود میکنیم که سطح مبارزه ما بلند شود و جلو قاچاق مکمل گرفته شود، ولی زمانگیر است به خاطر که امکانات ما محدود است و تلاش های ما هم که طالب شده در راستای بند بردن کشتارها بوده. از این به بعد انشاءالله متوجه بیشتر خواهد شدیم تا قاچاق هم صورت نگیره و ممنوعیت کامل به وجود بیاید.
از کارخانه های کشف شده تولید مواد مخدر، صدها لیتر تیزاب، بوته بومان، رنگ و انواع مواد کیمیاوی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود به دست آمده است. هرچند حکومت طالبان به نهادهای مستقل اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر را در افغانستان نمی دهد و تا حال گزارش تازه سازمان ملل متحد نیز نشر نشده، اما گزارش سال گذشته این سازمان نشان داد که تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان به سرعت افزایش می‌یابد. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر می‌گویند با تمرکز بیشتر طالبان بر مسئله کوکنار، گروه‌های مافیایی به تولید مواد مخدر کیمیاوی که در مقایسه با تریاک چند برابر قیمت و قاچاق آن آسان است، تمرکز کردند. دکتر ظفر معین پیشین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر مسئله افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی را خطرناک می‌داند.
هرچند با تریاک مبارزه خواهد شد، اما مواد مخدر دیگر نیز امکان دارد از خارج وارد شود و یا در داخل تولید شود. این خودش یک درد سر است.
در گزارش اخیر اداره نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا گفته شده بود که افغانستان به منبع تولید مواد مخدر کیمیاوی و قاچاق آن به اروپا مبدل شده و اکثریت این مواد از مسیر ایران و پاکستان به کشورهای عضو این اتحادیه قاچاق می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز اخیراً ادعا کرده که بخش زیادی از این مواد کیمیاوی برای تولید مواد مخدر در افغانستان از کشورهای همسایه به این کشور قاچاق می شود.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در ادامه برنامه هم به یک موضوع صحی می پردازیم. یک تحقیق نشان می دهد که استفاده از شرس توسط مادر حامله مانع رشد کودک در بطن مادر و مشکلات سوی شکل پس از ولادت می شود. این تحقیق که از سوی پوانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده دریافته که استفاده مادر حامله از چرس سبب می شود که کودک در بطن مادر وزن کافی نگیرد و در مقایسه با سایر اعضای بدن جمجمه سر کودک بیشترین آسیب را می بیند. دکتران می گویند در کنار اضرار استفاده از چرس، حتی ناآرامی های ذهنی و روانی مادر حامله نیز بر کودک بدنش تأثیر می گذارد و نوزاد ناسالم به دنیا می آید. شرح یافته های این تحقیق را در گزارش همکار ما می شنویم.
این تحقیق از سوی دانشکده صحی پنتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده و در نتیجه آن نتایج معاینات صحی 109 زن حامله که از چرس استفاده می کردند با معاینات صحی 171 زن حامله که از دخانیات و چرس استفاده نکرده بودند مقایسه شده است. محققان طبی در پوانتون میشیگان دریافتند که استفاده مادر حامله از چرس بیشترین تأثیر را بر کودک بدنوی در 3 ماه نخست حمل به جا می گذارد. دکتران دریافتند که استفاده مادران از چرس در 3 ماه نخست حمل سبب می شود کودکی که در بطن مادر معتاد پرورش می یابد در مقایسه به وزن کودک مادر سالم 2 برابر کاهش یابد. اما اگر پس از آن نیز مادر به استفاده از چرس ادامه دهد، کودک در هر 3 ماه حمل به همین اندازه در بطن مادر از رشد باز می ماند. دکتران در دانشکده طبی پوانتون میشیگان می گویند که تولد نوزاد با وزن کمتر یکی از علایم ناسالم بودن کودک است، زیرا داشتن وزن کم در زمان تولد می تواند سبب معلولیت و ضعف حافظه در کودک شود. در نتایج این تحقیق آمده که زیانبارترین نوع استفاده از چرس دود کردن آن همراه با تنباکو در بین سیگارت است. شکل استفاده از چرس که در افغانستان بیشتر رایج است. نیمان رشیدی پوپل متخصص تداوی معتادان در مرکز نجات در کابل میگوید استفاده مادر حامله از چرس مانع جریان اکسیژن و خون به مغز نوزاد می شود.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه اوناس اگه باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر میباشه و یا در نزد از اینا سبب وجود آمدن سوی اشکال خصوصا انسفالوپاتی ها را به وجود میاره، سوی اشکال ولادی را در نزد اطفال به وجود میاره و سوی حافظه را به وجود آورده میتونه.
دکتران در جریان این تحقیق شماری از مادران حامله را در ماه سوم حملشان از استفاده چرس منع کرده، اما با آن هم نوزادان آنان با مشکلات دماغی به ویژه آسیب‌های جدی در ناحیه جمجمه سر به دنیا آمدند، زیرا استفاده از چرس در 3 ماه نخست حمل بر کودک بطن تأثیر گذاشته بود. دکتر فریما نکهت معاون شفاخانه صدبستر زنان معتاد میگوید زنان معتادی که در افغانستان نزد آنان مراجعه می کنند اکثرا چنین مشکلاتی دارند و نوزادان آنان نارام و پرخاشگر می باشند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه می شه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از اون طریق بر طفل انتقال می کنه. فرزند مادری که در زمان حاملگی خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفلم که به دنیا بیاد هم مشکلات را می داشته باشه. که ما در مریضا را داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بی‌قرار و نارام بوده، متوسط دوا تونستیم که طفل تداوی کنیم.
تحقیقی که سال گذشته در رابطه به استفاده زنان حامله از چرس در ایالت نیویورک انجام شده بود نیز نشان داد مادرانی که از چرس استفاده می کنند فرزندانی دارای اضطراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیسم به دنیا می آورند. این تحقیق نشان داد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می ماند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اضرار مواد مخدر به صحت انسان می مانیم. دکتران میگن که استفاده از مواد مخدر به توازن بدن انسان آسیب میرساند و در نتیجه دستها، پاها و سر انسان به گونه غیر ارادی حرکت میکنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر سبب حرکات غیر ارادی میشود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر به توازن بدن انسان آسیب میرساند؟ دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با علتهای حرکات غیر ارادی بدن انسان معلومات می دهد.
عوامل زیاد داره. مثلا مریضی سیستم عصبی مرکزی، خصوصا مریضی بازل گانگلیا یا هسته های قیدوی سبب امراض میشه که در اونجا لرزش در دست ها و پاها و گردن و همچنان در قلب پیدا شوه. همانطور امراض دماغ اصغر، چون دماغ اصغر سبب توازن بدن ما میشه و مریضی از اینا هم سبب لرزش و پا و دست و حتی عدم توازن بدن میشه. همچنان امراض عصبی این هم سبب لرزش دست ها و پاها شده میتونه. امراض دیگری روانی مانند انزایتی یا استراب، فشارهای روحی، اینا هم سبب لرزش دست ها و پاها و حتی لرزش قلب می شود. همچنان امراض داخل، خصوصا مریضی غده تایروید که در گلون قرار داره، وقتی که افرازی آن زیاد می شود یا افرازاتی از اینا کم می شود، در هر دو حالت سبب لرزش دست ها و پاها و حتی لرزش قلب و عرق کردن شده می تانه. و بسیار مهم کسایی که از دوا استفاده میکنه، مثلا دوای انتی سیکوتیک یا ضد جنون از اینا استفاده میکنه، این مردم هم دست و پایش در لرزش می و این دوام سبب لرزش دست و پا میشه. و بسیار مهمی که کسایی که مواد نشه‌ای را استفاده میکنه سبب لرزش پاها و دست و سر و قلب میشه، که از جمله مواد مثلا الکل یا شراب، همچنان گرفتن خود تریاک و یا مشتقات تریاک مانند هیروین یا پودر، پیتادون، میتادون، ترامادول و همچنان مواد دیگر نشاور که اونا را تیز کننده مغز میگه مانند تابلت کا، شیشه، آیس و دیگر مواد نشه‌ای، کوکائین، تمام سبب عدم توازن بدن و سبب لرزش دست ها، پاها و حتی لرزش قلب می شود.
شما در عوامل لرزش دست و پا از استعمال مواد مخدر یادآور شدین. چرا مواد مخدر باعث لرزش اعضای بدن می شود؟
مواد نشه‌ای با میکانیکت ها یا میکانیزم های مختلف سبب لرزش دست ها و پاها می شود. اول از همه این که هسته های قیدوی که در قیده مغز قرار دارد، اونا کنترلر یا کنترل کننده حرکات بدن ما می شه. مواد نشه‌ای مستقیما بالای این هسته ها تاثیرات سو می کنه و سبب کاهش فعالیت این هسته ها می شود و در نتیجه سبب برهم خوردن حرکات بدن میشه، یعنی سبب لرزش دست ها، پاها و همچنان قلب میشه. دومی این که مواد نشاور سبب کمبود دوفامین میشه، که دوفامین یک نوع هورمونی است که در کنترل حرکات بدن ما رول داره. برهم شدن از اونا سبب رشه و تکان و حرکات غیر نرمال دست ها و پاها و لرزش دست ها و پاها و حتی قلب می شود. و همچنون کنترل توازن بدن ما شما را در دست دماغ اصغر هستن که مواد نشه‌ای مستقیما بالای دماغ اصغر تاثیر سو می کنه و وظیفه ای که دماغ اصغر انجام میده که وظیفه از اونا تعادل حرکات است، پس تعادل حرکات برهم میخوره. و اگه شما متوجه شده باشین نشه یک رقم حرکات غیر موازنه، کج و پیچ میره، از خاطر سبب رعشه و حرکات غیر نرمال دست ها، قلب و حتی پاها و سر میشد.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب لرزش اعضای بدن شده می تواند؟
تمام مواد نشاور سبب ازدیاد افزایش لرزه های دست ها، پاها، قلب و حتی سر می شود. منتها زیادتر که تاثیر می کنه مواد مانند الکل، دواهای ضد جنون و همچنان تریاک و خود خاندان تریاک، مثلا ترامادول و همچنان معادل آنها که از تریاک ساخته شده، دواهایی که مورپین و کودین و زیاد سر اینی هسته هایی که قبلا گفتم تاثیر زیاد می کنه و سبب زیادتر لرزش دست ها، پاها و حتی سر و قلب می گرده.
در کدام مرحله نشه زیادتر دست ها و پاهای معتادین می لرزد؟
کسایی که اولا شروع به نشه می کنند در این حالت زیادتر سبب لرزش پای دست و قلب و می شوند، و کسایی که از نشه به اندازه زیاد به مقدار زیاد استفاده می کنند در اونا لرزش زیاد به وجود می آید، و همچنان در مراحل آخری وقتی که ساختمان های عصبی برهم بخوره و ضعیفشان برهم بخوره از باعث مواد نشه ای، زیادتر در این مراحل سبب حرکات غیر نرم و لرزش دست ها پاها و حتی لرزش قلب و سر می شود.
آیا دست ها و پاهای تمام معتادین لرزه می کند و یا بعضی از آنها با این مشکل روبرو می شود؟
کسایی که قبلا مشکل روانی یا مشکل عصبی مثل امراض فارکینسون یا انزایتی، استراب و همچنان مریضی غدوات درقیه داشتن، اونا زیادتر مساعد به ای هستن، و همچنان کسایی که با اندازه زیاد نشه استفاده میکنه و با مقدار زیاد استفاده میکنه، اونا هم زیادتر مساعد به ای هستن که لرزش پاها و دستا پیدا میشوه، و همچنان میشه که بعض مردم مقاومت بدنشون بالا باشه، سری از اونا زیادتر تاثیرات سو نداشته باشه و زیاد لرزش نکنم.
لرزش اعضای بدن کدام مشکلات را برای معتادین به بار می آورد؟
اولی خوب از نظر وجاهت و مقبولیت لرزش اندام ها سبب مشکلات میشه که از نظر اجتماعی و از نظر فامیلی بد معلوم میشه لرزش، و دومی که لرزش بدن از اینا یک استیگما میباشد و مردم فکر میکنه که اینا معتاد هستن، از خاطر پاها و دستایشان لرزش میکنه، یعنی در اجتماع با چشم حقارت بری از اینا دیده میشه شود. و سیوم از اینکه خود از اینا از باعثی که لرزش بدن داره، لرزش دست و پاها داره، کارهای فیزیکی خود درست انجام کده نمیتونه، از خاطر برای از اینا مشکلات زیاد فامیلی اقتصادی رخ میده. هم
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا لرزش اندام هایش خودش جور می شود و یا به تداوی خاصی ضرورت دارد؟
کسایی که قبل از اعتیادی یا در جریان اعتیاد امراضی چون امراضی عصبی، امراض غده تایروید داشته باشه و همچنان استرس ها فشار روانی داشته باشه، میشه که با ترک مواد مخدر در وظایف از اونا بهتری به وجود میایه، ولی مکملا با ترک اعتیاد خوب نمیشه و تداوی خاص تخصصی ضرورت دارد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه. ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
بله شنونده های عزیز، حال هم نوبت درامه برنامه رسیده و در درامه می شنوید که اکبر راننده بس است و ای در مسیر شهرا موترش را در برابر یک رستوران توقف می دهد و به مسافران می گوید که در رستورانتی که وی می خواهد نان بخورند، و پس از آن به سفرشان ادامه می دهند. با ورود مسافران به رستوران، کارمندان امنیتی رستوران را محاصره می کنند. اینکه نیروهای امنیتی در جستجوی چین و در ادامه چه خواهد شد، آن را در این را ما با هم می شنویم.
بیادرها در این هتل نان بخورین، اما دیر نکنین که راه دور است، یک ساعت بعد پس بیاین.
خوب باشه.
سلام، شکر بادار، سلام.
اکبر استاد، بخیر آمدی، بادار مانده نباشی.
لالا شکر تو هم مانده نباشی، چطور رسی بادار؟
خیر ببینی آقا قربانشم، اینه نان توردیم بادار.
اوه ایچی قضیات نان آوردی بادارا، من یک نان خورده میتونم.
استاد من خواه از خاطر نان سر تیسان نمیمانم، اصلا شما هستین که همیش سر ما کلاوان ایسان نمیمانین بادار.
لالا شکر من خواه هیچ نفهمیدم، ایسان چی؟
اگه شما موتر در پیش هتل ما استاد نکنین، با یک بارگی قمیمان به هتل ما از کجا خواهد آمد قربان؟
لالا اندی والیز دیگه، ما میمان براتان میاریم و شما نان مفت خوب زیاد میتین، در پالوش بوته فقیریان میتین.
قربان چم استاد، نان تبخو که یخ نکنه گمش کو.
سعیست میخورم، اما زود برو امو بوته فقیری رو بیار که بسیار خمار است. امروز از نان کده اشتیای از او زیاد است.
استاد غم از او را نخو، اینه ما بوته فقیری تا بگی، اینه یک روز چی که یک هفته تا بس صدقه چا.
یارا شکر لالا، میگم زنده خو باشی، زنده باشی.
استاد اکبر، این دیوالت چطور رفت؟ او نانم نخورد، او چیز دگام نخواست، غله کده پرید رفت.
اندیوال ما؟ کتمه خو اندیوال نبود، کی را میگی؟
اونو را میگم نه او جوانه را که در پولی چشته بود و همیال رفت نه وه؟
ما او را نمشناسم لالا، ما گفتم کدام موتروان است تو هم مشناسیش؟
ما کل موتروانایی لی نمشناسم، اما ای خوب موتروان واره معلوم نمیشد، من فکر کردم که اندیوال توست خیر.
نه اندیوال من نیست، برو خیر از گمشکو یک کس خواد بود، پشت از این گپا نگرد.
او شاگرد هتلی نمیادم از که بر موتروانا چرس میته، نامش شکور است.
بس شناختمش، تو برو دیگه بمه بانش.
شکور؟
بله.
تو اینجا بیا.
اینه آمدن سبه امر کنین.
این موتروانا را تو چرس میتی؟ ها؟
چی؟ چرس؟ نه قماندان سب، من این کار را نمی کنم، شما درست نفهمیدین قربان.
تو این سب یک ما تلاشید کنم، حالا ایسو.
اینه قماندان سب، اینه تلاشی کنین سب.
خائن، یه چیز تو خود گفتی چرس کتیم نیست، بی بی کل بالا پوشت از چرس پرست.
کماندان سر من را ایلا کنین، من بیگناستم، گناه ما نیست.
تو یک مجرم هستی، چطور ایلایت بتم؟ یه روز که موترها چپای و تکر میشن، علت اکثرش ایست که موتروانایش معتاد هستن و این مواد مخدر تو برش میتیم.
قماندان سر، من خود این هتل مزدور هستم، گناه ما چیز؟ مالک هتل مرا گفته که به موتروانا چرز بده سر، و این چرز هم از مالک هتل هست سر، از من خود نیست.
خی مالک هتل هر کار نارواره که برت میگه تو میکنی؟ این مالک هتل کجاست؟
کماندان سر، او امروز هیچ نامده از خانه.
ای دیگه چرسوار کجا ماندی ها؟
دیگه چرس نیست، دروغ چی بگویم؟
تو کتی پلیس چالاکی میکنی؟ زود برم بگو که دیگه چرسوار کجاست؟ اگر نی پشیمان خواد چیدی و جزایت سختر میشه.
خیزک، اینه دهی پس خانه سر، اینه بیان خیلی ببینین.
اوهو، ای خوبیخی گدام چرس هست. سرباز!
بله قماندان سب.
بیا دستایی را بسته کو و امروی ازی مواد مخدرم در موتر پرتو.
درست هست قماندان سب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، تو بهین طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی. نگم بیا بیا تو نکو نگا نگا من نگم بیا بیا من نگم بیا بیا قصد عالم با خدا مرا ملامت میکنی نزد عالم به خدا مرا ملامت میکنی تو بهین طرز نگاه هر دم قیامت میکنی هر کی باشد به خدا حسیر دامت میکنی هر کی باشد به خدا حسیر دامت میکنی